این 16 ماه ما دوچار کمبود تخت نشدیم. من دوچار حیرتم از اونایی که راجع به کرونا گاهی الفاظ نادرست و غیر دقیق به کار میبرند. خب این یه معیار. در اروپا مردم رفتن مراجعه کردن به بیمارستان ها، جا نبود، اینا رو تو چمن تو حیات بیمارستان خوابوندن یا تو ماشین ها بودن. اینکه دیدیم با چشمای خودمون از طریق فیلم ها و ماهواره، شما همه تون دیدید تو کشور ما اگر یه مورد اتفاق افتاده بود، او در تمام این رسانه های ضد ایرانی ببین چه کار میکردن. تخت به اندازه کافی به حمدالله بود، یه وقتی هم لازم بود نیروهای مسلح هم به میدان آمدن، البته خیلی به اون صورت نیاز نشد، ولی اونا هم آمدن حضور پیدا کردن، بیمارستان هاشون مجهز شد، در برخی از موارد که نیاز بود از تخت اونها هم استفاده شد. کشور از لحاظ تخت بیمارستانی نه تنها برای کرونا، برای بستری دچار مشکل نشد. حالا یه وقتی ما همه تخت ها رو میدیم به کرونا، حالا یک نفر اورژانسی وارد میشه، یک تصادفی وقتی میارن ما دیگه تخت نداریم، یه فردی که حالش به هم خورده آوردن تخت، نه، تخت بیمارستان ما توانست هم بیماران کرونایی و هم دیگران را کفایت بکنه و این کار کار بسیار عظیم و بزرگی بود. البته بخشی از این در سایه طرح تحول سلامت بود. من تعجب میکنم بعضی ها این کلمه طرح تحول سلامت نمیتونن بفهمن. بابا سه کلمه است، طرح تحول سلامت، کدامشو نمیتونید بفهمید؟ تحول نمیتونید بفهمید، طرح نمیتونید بفهمید، یا کل سلامت؟ طرح تحول سلامت دنیا دچار تعجب شد. ده ها رهبر دنیا به خود من گفتن چطور شما تونستید تو کشور این کارو بکنید؟ کشورهای بزرگ نتونستن این کارو بکنن که اون چه بیمار برای بستری شدن میخواد به بیمارستان بده، سهمش بیاد به 6%، 7%، 10%، در روستاها بیاد 3%، در یک مقطعی 5%. حالا این که 3% و 5% که ریاضیات ساده است، چطور بعضی ها ریاضی ساده هم یاد نگرفتن؟ این که تو مدرسه هم میشه یاد گرفت، ریاضی ساده است و چیز عجیبی است واقعا. مردم ایران بدونن کار دولت 11 و 12 در زمینه سلامت در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. اگر حرف دارید بزنید در تاریخ ایران، تاریخ ایرانی بیارید از اون اول، از زمان هخامنشیان تا حالا، تاریخ اول، تاریخ ایران رو ورق بزنید، کل تخت بیمارستانی ما در تاریخ ایران اول دولت 11 حدود 90,000 تخت بیمارستانی بوده و در پایان این دولت یه چیزی حدود 160,000 تخت بیمارستانی ما تحویل خواهیم داد. خیلی روشنه 90,000 با 160,000 چیزی حدود دو برابر، حالا این دو برابر بیشتره. من رو توضیح میدم، بسیاری از تخت های قدیمی بازسازی کامل شده. اگر اونا را حساب بکنیم خیلی بیش از دو برابر تخت بیمارستانی ایجاد شده. به همون نسبت کادر درمان مهمتر از تخته. کادر درمان، پرستار، پزشک، بعد اون هجرت واقعی که صورت گرفت. حالا این هجرت هم معنیش خیلی مشکل نیست، یعنی پزشک متخصصی که تهران رها کرد، اصفهان رها کرد، شیراز رها کرد، نمیدونم مشهد رها کرد، رفت یک بخش دور افتاده، رفت حتی در یک شهرستان خیلی کوچک دور افتاده، رفت اونجا مستقر شد. یعنی به جای اینکه بیمار از اون بره کشور، از ته استان را بیفته بیاد به مرکز استان یا حتی بیاد تهران، متخصص آمد کنارش قرار گرفت. خب این کار مهم نبود، این کار بزرگ نبود، این کار عظیم نبود. دیگه حالا من اصلا در مخیله من نمی آمد که راجع به سه چیز کسی شک بکنه. یکی راجع به برجام و خدمات برجام که حالا البته شکاکین در این زمینه زیاده، یکی در زمینه انقلاب دیجیتال، تحول بزرگی که ایجاد شد، یکی هم در زمینه تحول سلامت. تو این ستاش من فکر نمی کردم. حالا بقیه چیزام تحولات بزرگ صورت گرفته. حالا این ستا از واضحات بود، از بدیهیات بود. خب ما در این ایام میبینیم که عدالت و انصاف و بیان واقع، حالا اینا که هیچی، بیان واقعیت که هیچی، تحریف و تغییر و آمار غلط و آمار دروغ و که چی بشه، میخواییم به کجا برسیم. اونم تو این دور که خیلی از مسائل دیگه واضح هست که این همه دیگه فراز و نشیب نداره، این همه بالا پایین رفتن نداره دیگه. حالا به هر حال مسیرمون رو باید طی کنیم تا برسیم به روز انتخابات انشاءالله. نقش دیگری که در کشور ما شاهد بودیم در این 16 ماه، بخش صنعت ما بود، یعنی تمام صنایع ما و خدمات ما، خدمات ضروری ما. شما الان دیدید تو همین تابستون مثلا یه روز دو روز برق ما دچار مشکل شد. شما دیدید کشور واقعا چه مشکلاتی پیدا کرد. یه روز برق نبود، یه روز به هم ریخت، دو روز نبود. خیلی مهمه که خدمات برق مستمر باشه، خدمات انرژی مستمر باشه، بنزین، گازوئیل به موقع همیشه در اختیار باشه و تمام خدماتی که باید انجام بگیره، حتی خدمات آموزش که به صورت حضوری نمیشد به صورت مجازی ادامه پیدا کرد. یه روز بخواد خدمات بهداشتی یه خدماتی دولت میده، ساعت کشور رو به هم میزنه. ساعت گاز اگر نرسه، زندگی مردم، خونه مردم، نمیدونم نونوایی ها، اصلا چی میشه کشور. خدمات مستمر و مداومی در اختیار مردم قرار گرفت و خوشبختانه تولید ما یه روز تعطیل نشد. تو اسفند 98، تو فروردین 99، هیچ وقت تولید مداوم بود. همه کار کردن، همه تلاش کردن، الحمدلله پروتکل رو هم خیلی خوب مراعات کردن. این کارخونه های عظیم و بزرگ هم ابتلا توش کم بود، هم بستری خیلی کم بود. مرگ و میر هم حالا به ندرت من نشنیدم تو این کارخونه های عظیم و بزرگ. به الحمدلله خوب حراست کردن و حفاظت کردن، پروتکل ها رو مراعات کردن، چرخه تولید یک لحظه متوقف نشد، مایحتاج عمومی مردم یک لحظه متوقف نشد. نه تنها در تولید، در بخشای دیگر همینطور. اون دستگاه‌هایی که میبایست ریال رو تهیه میکردن، اون دستگاه‌هایی که میبایست دلار رو تهیه میکردن، اون دستگاه‌هایی که میبایست خدمات رو انجام میدادن برای صادرات کالا، واردات کالا، حمل و نقل، چه کار عظیم و بزرگی از گمرکات همه اینها برسه دست مردم، یک کار عظیم و بزرگی انجام گرفت. الحمدلله همه در کنار هم و تلاش کردن و بودن. در این میان البته دو بخش فوق‌العادگی ویژه داره. یکی مدافعین سلامتن که اونا اصلا خدماتشون خب اونا خط مقدم دیگه بودن تو این مبارزه، در خط مقدم بودن، جانشون هم فدا کردن. حالا اون روزای اول، الان شرایط فرق کرده، الان کادر درمان ما واکسن زده، شرایطش فرق کرده، کاملا آشنا شدن که چجوری مداوا کنن، چگونه پروتکل ها رو مراعات بکنن. شرایط یه مقدار فرق کرده. شما روزهای اول رو ببینید، نگرانی هایی که بود، ناآشنایی هایی که بود، ولی هیچ پزشکی، هیچ پرستاری به خاطر این که نمیدونم ماسکش استاندارد نبود، کم بود، زیاد بود، بیمار رها نکردن، رفتند با شجاعت. یه جایی هم که لازم بود جان خودشون هم نثار کردن، فدا کردن. شهدای عزیز سلامت که برای ما بسیار ارزشمندن و روح اونها در جنان در پرواز خواهد بود در کنار رحمت خداوند به خاطر این خدمت عظیم و بزرگی که انجام دادن. این یک طرف. البته در کنار مدافعین سلامت دیگران هم آمدن، نیروهای مسلح آمدن، حضور پیدا کردن، نیروی انتظامی آمد، کسب و کارها، بازرسیها، هلال احمر، همه دیگه همه اینها آمدن در کنار هم قرار گرفتن، بسیج، سپاه، همه آمدن، نیروهای مسلح همه حضور پیدا کردن. همه اونها رو البته میگم در کنار یک دیگه. و از یک طرف نقش مقام و معظم رهبری، مراجع، علما و حوزه ها خیلی نقش مهم بود. این که مقام معظم رهبری در هر مسئله فرمود من خودم هم تابع مصوبات ستاد ملی کرونا هستم. اینجوری تقویت شد ستاد. اگر رهبری تقویت نمی کرد، اگر روزه ماه محرمش یا فاطمیش به همون صورتی که خودش تنها در حسینیه میشه است که ایشون میخواست نشون بده به کشور که همه باید مراعات کنید، ایشون میخواست بگه که منم که رهبرم تابعم در این مسئله. وقتی ستاد ملی کرونا چیزی میگه همه باید، خیلی نقش داشت کار ایشون، عمل ایشون، بیان ایشون، تأیید ایشون، تشریح ایشون در سخنرانی ها خیلی نقش داشت. و همه مراجع و علما و حوزه، مراجع هم همه فتوا دادن، همه تأکید کردن، حوزه های علمیه، مساجد، ائمه جماعات، ائمه جمعه، همه به هر حال همه کمک کردن در این زمینه و کار عظیم و بزرگی در این زمینه انجام گرفت. البته حالا در این زمینه بحث زیاده، من امروز یک کم توضیح دادم به خاطر بی‌انصافی هایی بود که این روزها صورت گرفت. فعلا خب در یه وقت دیگری باید مفصلتر توضیح داده بشه. یه نکته مهم دیگه میخوام بگم که این مهمه. از روز اولی که این ویروس وارد کشور شد و ما فهمیدیم، حالا این ممکنه مثلا اواخر بهمن وارد کشور شده باشه، حالا اون روزی که ما فهمیدیم روز آخر بهمن بود، از اون روزی که ما فهمیدیم این ویروس وارد کشور شده، در اطلاع رسانی یک آن مسامحه نشد. یعنی همون وقت اعلام شد، ما در دولت همون وقت به وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفتیم آقا اعلام کن، هیچ ما معطلی ندیم. حالا گفتن دو روز دیگه انتخاب کنیم، هرچه هست ما سلامت مردم رو با هیچ معامله نمی کنیم، باید بگیم اعلام کنیم. و همون وقت هم اعلام شد، گفته شد. کشور ایران یکی از منظمترین کشورها در اعلام دقیق آمار بوده. من فکر نمی کنم، شاید خیلی کم کشوری رو بشه پیدا کرد، به تعداد انگشت شما شاید کشورها اینجوری بودن. بعضی ها که اصلا اعلام نکردن، هنوز هم اعلام نمی کنن، هیچی گذاشتن که اصلا گذاشتن همین چیزی نبوده، هیچ. بعضیا یه روز اعلام کردن، یه روز اعلام نکردن، بعضیا یه مقطع اعلام کردن، یه مقطع اعلام نکردن، بعضیا دقیق اعلام نکردن، آمار درست ندادن. ما بر مبنای یک استانداردی، یه استانداردی داره آمار مرگ و میر، بر مبنای همون استاندارد بین المللی آمار مرگ و میر دقیقاً و روزانه بدون وقفه، هر روز آمدیم گفتیم آقا بیمار ما چقدر بوده، بستری ما چقدر بوده، اونی که شفا پیدا کرده چقدر بوده، اونی که الان حالش وخیمه چه مقداره، اونی که متاسفانه فوت شدن چند نفر بودن. هر روز بدون استثناء، تعطیل و غیر تعطیل. این کار اطلاع رسانی شفاف یکی از بزرگترین افتخارات دولت دوازدهم و وزارت بهداشت و درمان. البته در بخشای دیگر هم ما شفافیت به خرج دادیم. شفافیت یکی از چیزایی است که اینم جزء واضحات بدیهیات، اینه نمیتونید از دولت یازدهم و دوازدهم بگید. شفافیت، دولت الکترونیک، سایت ها، سامانه ها، این که وزارت بهداشت ما الان رفته تو سامانه سلامت و یه هماهنگی کاملی الحمدلله داره در بخش‌های مختلف انجام میگیره، این که جنسی که وارد کشور میشه رفته تو سامانه تجارت، اینا نبود، اینا برای اولین بار در تاریخ کشور ما ایجاد شد. دسترسی مردم به اطلاعات مال دولتی 11 12 هم است، شفافیت مال دولتی 11 هم و 12 هم است. البته تعارض منافع هم خیلی ما اصرار کردیم، مبارزه با فساد هم خیلی اصرار کردیم، لوایحش هم تهیه کردیم، دولت دهم در مجلس دهم دادیم، نکردم، گذاشتن تو بایگانی یک مقدار خاک خورد، بعد دولتی مجلس 11 شد، دو مرتبه ما اینا رو فرستادیم، بازم ظاهرا داره خاک میخوره. حالا به هر حال دولت کار خودش رو در این زمینه ها که بسیار مهم بود انجام داد. یکی همین شفافیت که ما باید اطلاع رسانی شفاف به مردم بکنیم در این مسئله ویروس و کووید 19. نکته آخر من مسئله واکسیناسیونه. واکسن نشون داده شد که خیلی مهمه. البته از اولم همه می دونستن که واکسن دقیق اگر تهیه بشه خب عامل بزرگه، منتها چون در یک زمان نرمال وقت نبود که این واکسن همه مراحلش رو طی کنه، تردید در این بود که این واکسن نیمه، واکسنی که همه مراحلش تا پایان طی نشده، آیا بزنیم نزنیم؟ بعضی ها میگفتن نه، بعضی ها میگفتن آره. بعد معلوم شد که نه، همین واکسن هم ولو این که مرحله 3ش کامل تمام نکرده، مرحله 4ش تمام نکرده، همین وسط مرحله 3 هم اگه بزنی بازم مفیده. و دولت ها این کار رو کردن و ما هم تقریبا تو این مسیر کم کم داریم حرکت میکنیم نسبت به واکسن های داخلیمون. به هر حال در مسئله واکسن خب بس خیلی بود که این واکسن ها چقدر دقیقه، چقدر خوبه، به درد میخوره. یکی میگفت از شرق اگر بیارید من نمیزنم. ول نزن، چیکار کنیم؟ میگفت از شرق نیارید و من نمیزنم. خب یکی میگفت از غرب نیارید و از غرب بیارید من نمیزنم. خب اینا میگفت از غرب نیارید. یکی میگفت اصلا واکسن نباید زد. هر کس یه چیزی میگفت. به حمدالله ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت از اون زمانی که ما یک اطمینان نسبی پیدا کردیم نسبت به این واکسن ها، گفتیم ورود واکسن خارجی با قدرت انجام بگیره. البته یه دیگه مخالف بودم، میگفتم واکسن خارجی نه، باید صبر کنیم در داخل تولید بشه. ما گفتیم یک روز ما فرصت از دست نمیدیم. از همون روز اول که کوواکس آمد برای اینکه واکسن در دنیا تهیه کنه و توزیع بکنه، ما همون رفتیم ثبت نام کردیم تو کوواکس و برای 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن ما سفارش دادیم. جز و اولی ها بودیم رفتیم سفارش دادیم. ولی اون وقت خیلی حرف زدن، یکی گفت چرا، یکی گفت چقدر، ولی خب این کار رو ما کردیم. حالا این چی شد در مقام عمل، یه خورده تأخیر شد، اینا بحثای دیگری است که سر جای خودش. از کشورهای دیگر هم ما فوری شروع کردیم به خرید واکسن. در این زمینه وزارت خارجه خیلی فعال بود، سفرهای ما فعال بودند، وزارت بهداشت درمان بسیار فعال بود، حتی شرکت‌های خصوصی هم که الان به ما ایراد می‌گیرن چرا به اونها مجوز ندادید، به اونها مجوز دادیم. خب تهیه این واکسن ها سخت بود، نتونستم برن تهیه کنن بیارن، بلام همین الان هم دارن مجوز اگه میخوان برن واقعا تهیه کنن بیارن. یه مقدار پیچیدگی داره، یه مقدار تعداد این واکسن در دنیا محدوده و الحمدلله واکسن خارجی وارد شد. طبق همون ردبندی که سند ملی واکسیناسیون انجام داد، بر همون مبنا هم شروع شد، اجرا شد، عمل شد و داره عمل میشه. الان بیش از 5 میلیون واکسن آمده، تزریق شده، واکسن گرفتن مردم، بقیهش هم میاد. بعضی ها دور دوم واکسن رو هم تزریق کردن، بعضی دیگر هم در نوبت هم دارن تزریق میکنن. ما همچنان از خارج هم واکسن وارد میکنیم و در تولید داخلی هم همه توان و حمایت خودمون رو انجام بدیم. انشالله امیدواریم چند تا واکسن داخلی ما انشالله به زودی اونام بیان در بازار، واکسیناسیون توسط اونها هم شروع بشه. دو تا از این واکسن ها دیگه انشالله نزدیکه، امیدواریم به زودی بیاد. یکی دو سه واکسن دیگر هم از اونها هم بعدن در نوبت های بعدی وارد میشن. این کار کار بزرگی بود، الحمدلله انجام گرفت. و نکته آخر این که ایران علارغم تحریم، علارغم مشکلات، علارغم این که در برخی از شرایط خب کشورهای پیشرفته زیرساختهای بهداشتیشون از ما بهتره، خب معلومه، علارغم این ما وقتی تعداد فوتی‌ها و مرگ و میر را بر مبنای میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی نسبت 1 میلیون جمعیت با مرگ و میر نسبت به 1 میلیون، ما در دنیا 51مین کشوریم، یعنی 50 کشور دیگر شرایطش از ما سخت‌تر بوده، مشکلات بیشتری داشته. کشورهای کوچیکی هم نبودن این 50 کشور که من میگم، مثل آمریکا، مثل سوئیس، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل برزیل، مثل هند، اینا 50 تا کشور دیگه جلوان و ما 51می هستیم. نشون میده در این کشور کار عظیم و بزرگی انجام گرفته در زمینه مبارزه با کووید 19. من یک بار دیگه میخوام از همه تشکر و سپاسگزاری بکنم، از همه اونهایی که کمک کردن در این کار بسیار عظیم و مهم، و الحمدلله ما 4 موج رو پشت سر گذراندیم. از خدا هم میخواهیم، تلاشمون هم مضاعف میکنیم که انشالله موج پنجمی باش مواجه نشیم و بتونیم در مسئله واکسیناسیون هم انشالله با سرعت بیشتر در هفته های آینده مردم ما شاهد واکسیناسیون در کشور باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز و گرامی، آنچه را که شنیدید سخنان ریاست محترم جمهوری آقای دکتر حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا بود.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
هره های تلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمی کنه، زمستون و تابستون بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف با 5 سال ضمانت و کندانسور پر طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
به ما دلگرم باشید.
صنایع غذایی شایان گوهر سهند، تولید کننده انواع کیک با نشان استاندارد ملی ایران در بسته‌بندی های مفید، نشانی تبریز شهرک صنعتی سلیمی. تلفن دفتر فروش 0414-32-93-65. صنایع غذایی شایان گوهر سهند.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز، مهد فرش.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
در سایه سار نخل ولایت،
طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزدها از اون تعارضها اصلا خبر ندارن، یعنی به تعبیری کاسه از آش داغتر یا گرمتر به وجود میاد گاهی اوقات در موارد. من خواهش میکنم طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشن. برنامه مخالفین هم که ما تا حدودی اطلاع داریم به جان هم انداختن طرفدار هاست، طرفدار این نامزد با طرفدار اون نامزد، این علیه او بد بگه او علیه این بد بگه، و اونها از فضای مجازی دارن به این وسیله استفاده میکنن، یعنی در فضای مجازی از زبان یه نفری از این ستاد علیه یک کسی در اون ستاد یه حرفی منجر میکنن به دروغ، از زبان او علیه این، اینا رو به جان هم میاندازن. این برنامه است. توجه داشته باشید انگیزه های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال خیلی انگیزه های عمیقی است و دنبال این مسئله هستن. و خب در فضای مجازی یه چیزایی برجسته میشه، لزوماً اینها بازتاب خواست مردم نیست. اینجور نیستش که هرچی تو فضای مجازی برجسته شد این حتما خواست مردمه. نه نه خیر، یه چیزی رو گاهی برجسته میکنن، بزرگ میکنن و همه هم ملتزم بشن بین خود و خدا که نتیجه انتخابات هرچی شد همه اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه. اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اونچه که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رای، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. در ادامه برنامه ها همچنان همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 امروز، با امید به این که ما رو تا این ساعت همراهی بفرمایید و از آنچه که توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد بهره لازم رو ببرید. و اما راه های ارتباطی شما با ما هم که از طریق شماره 220-5009 و 220-486 امکان پذیر خواهد بود. سامر پیامکی ما هم که 30900 در اختیار شماست و شما میتونید از طریق این شماره با ما در رادیو ایران در ارتباط باشید.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو